أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از اینکه وارد بحث قابلیت حق للنقل و الانتقال بشویم و این بحث رو دنبال کنیم، راجع به اینکه حق القسم قابل اثبات هست یا نیست یک بررسی مختصر فقهی بکنیم. صاحب جواهر فرموده است اذا وهبت و رضی الزوج صح ولو رجعت کان لها ذالک. اگر زوج بگوید حق القسمم را بخشیدم، حالا یا به زوج ببخشد و یا اگر به ذره ببخشد زوج هم قبول کند هبه حق القسم را به ذره، موقعی بر شوهر الزام آورد و مجبور می شود نزد اون ذره موهوب لها برود که قبول کند شوهر این هبه را. بعد فرموده است ولو رجعت کان لها ذالک. اگر زوجه که هبه کرد حق القسم را پشیمان شد، گفت رجوع کردم، کان لها ذالک. حالا یک وجه اینه که بگیم حکم هبه رو بار کرده است صاحب جواهر و دیده قبل که محقق نشده هنوز نسبت به آینده، پس قابل رجوع هست، یعنی اصلا نافذ نیست. ولیکن یک احتمال دیگری هست که ما به ذهنمون میاد که بگیم اصلا چه کسی گفت حق القسم قابل اثبات هست؟ راضی می شود زوجه به ترک مزاجعت زوج؟ تا راضی هست مشکلی نیست، اما اگر پشیمان شد به چه دلیل حق القسم ساقط شده؟ ما احتمال میدیم اصلا حق القسم هم مثل حق الرجوع در طلاق رجعی باشد برای مرد. چجور مرد نمیتواند از حق رجوعش بگذرد و اسقاط کند ولی میتواند رجوع نکند؟ زن هم میتواند مطالبه نکند به حق القسم. باید بریم سراغ روایات ببینیم مقتضای روایات اینه که حق القسم قابل اسقاط هست یا نیست. از روایات ممکنه استفاده بشه که حق القسم یا با صلح باید اثبات بشه یا با شراء. در مورد شراء صحیحه علی ابن جعفر هست، باب 6 از ابواب القسم و النشوز، حدیث 2، سألته عن رجل له امرأتان قالت احداهما لیلتی و یومی لکه ایجوز ذالک؟ قال اذا تابت نفسها وشترا ذالک منها فلا بعثه. این زنی که به شوهرش میگوید لیلتی و یومی لکه، حق القسمم برای تو، حضرت در جواب فرمود اذا تابت نفسها وشترا، یعنی اشتر از زود ذالک فلا بعثه. به هر حال اگر ما باشیم این روایت صحیح اقتضا میکنه که اگر به عقد بیت اتقا یعنی نقل داده نشود حق القسم به شوهر، یا به عقد صلح که روایت دیگر داشتیم مشکل است اسقاط حق القسم. یک روایت دیگر هم که خواندیم در جلسات گذشته صحیحه حلبی و صحیحه زراره بود که در مورد صلح بود، فرمود فهذا هو الصلح. یک نکته هم عرض کنم، از دو روایت معتبره استفاده میشه که شرط سقوط حق القسم و حق النفقه در هنگام عقد ازدواج باطله. بعد از تمام شدن عقد ازدواج اگر اختلافی پیدا شد، اون وقت صلح کردن بر سقوط حق القسم و حق النفقه، اون وقت نافذ است. اما در هنگام ازدواج شرط سقوط حق القسم و حق النفقه اشکال دارد. صدر همون صحیحه زراره که قبلا خوندیم، ما صدرش رو و زیلش رو با هم بخونیم. صدر این صحیحه رو صاحب وسائل در باب 39 از ابواب مهور حدیث 3 نقل کرده، با ابواب المهور مهر باب 39 حدیث 3. سئل ابو جعفر علیه السلام عن النهاریه، نهاریه یعنی زنهایی که زن دوم یا سوم بودند و شوهر از ترس زن قبلی شبها نزد اون زن نمیرن، یأتیها نهارن. بله؟ روز آمد بوده. سأله سئل ابو جعفر عن النهاریه، یشترط علیها عند عقدة النکاح ان یأتیها متاشا کل شهر و کل جمعه یوما و من النفقة کذا و کذا. شوهر در هنگام عقد ازدواج با این مرعه نهاریه شرط می کند که حق القسم ساقط، حق النفقه هم ساقط. یأتیها متاشا کل شهر یوما، کل جمعتن ای اسبوعن یوما. خب این اثبات حق القسم دیگه. و من هم نفقت کذا و کذا، نفقه هم بخشش رو اثبات میکنه. قال لیس ذلک شرط بشیء، این شرط فاسد است. و من تزوج امرأة فلها مال المرأة من النفقة والقسمة ولكن ان تزوج امرأة فخافت منه نشودا و خافت ان يتزوج عليها او يطلقها فصالحت من حقها على شيء من نفقتها او قسمتها فان ذلك جائز لا باس به. صلح بر سقوط حق النفقه و حق القسم بعد از عقد ازدواج صحیح، اما شرط در ضمن عقد ازدواج بکنن سقوط حق القسم و نفقه را باطل. بله، به روایت اشکال میکنی؟ شاید حضرت از اول نخواستن که با شرط ازدواج حق القسم و نفقه رو شوهر اثبات کند، بعد اگر مشکلی پیش آمد زن مصالحه کرد بحث دیگری. روایت دیگر هم از زراره به این مضمون هست، حدیث دو از همین باب 39 ابواب المهور، ولیکن در مقابل دو تا روایت داریم. این دو تا روایت مفادش اینه که شرط سقوط و حق القسم و حق نفقه در ضمن حق نکاح صحیحه. یکی مرسله ابن ابی عمش عن بعض اصحابنا، ما مرسلات ابن ابی عمش رو قبول داریم، میگیم لا یرسلون الا عن ثقتین، شهادت شیخ است که اینها معروف بودند، ابن ابی عمر و بزنطی و صفوان، که نه از ضعیف حدیث مسند نقل می کنند و نه حدیث مرسل. ابن ابی عمر عن بعض اصحابنا لا یرسلون الا عن ثقتن، دیگه ابن ابی عمر لا یرسلون الا عن ثقتن، فبعض اصحابنا ثقتن. اینی که علما این ابن ابی عمر به سند صحیح عن ابن ابی عمر عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل یتزوج المرأه فیشترط علیها ان یأتیها اذا شاء و ینفق علیها شیئا مسما، یعنی بعض نفقه رو ندهد. قال لا بأس. عرض کردم ما مرسلات ابن ابی عمیز رو قبول داریم. این که مرحوم محقق هندی در کتاب معتبر فرموده است که ثبت که ابن ابی عمیر و امثال او روایت از ضعیف کردن، مثلا از علی ابن ابی حمزه بطائنی، وقت این ان رجل میشه شبهه مصداقیه اون شخصی که ثبته، که شخص ضعیفی که ثبت نقل ابن ابی عمر از او، چون مرحوم محقق میگه لا یروی الا عن ثقه الا انه یروی عن علی ابن ابی حمزه البصائمی. درسته؟ اینجور شد لا یروی عن الضعیف الا عن علی ابن ابی حمزه البصائمی. خب این رجلن میشه شبهه مصداقیه مخصص، درسته؟ شهادتی بود که لا یروی عن الضعیف الا عن علی بن ابی حمزه البتانی، چون ثبته که نقل و روا عنه، و این عن رجلن میشه شبهه مصداقیه مخصص از این توصیف عام. ما این رو مفصل بحث کردیم در کتاب الخمس و اشکال گرفتیم. عمده اشکال ما اینه که ثبت تخصیص لا یروی الا عن ثقتین، اما تخصیص لا یرسل الا عن ثقتین لم یثبت. شاید ابن ابی عمر از ضعیف که نقل می کرد به خاطر مصلحت نام او را می برد که مردم بشناسند، اما ارسالش از ضعیف ثابت نیست، و لذا عموم لا یرسلو الا عن ثقتین میگه لا یرسلو الا عن ثقه، مخصوصا که اینجا گفتن بعض اصحابنا، شامل غیر اصحاب نمیشه، شامل واقفی نمیشه، واقفه مصداق بعض اصحابنا نیست. حالا اینجا رو بگو، میگه ابن ابی عمر عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام تفصیل الکلام موقون الی محله. این یک حدیث. دوم باب یک رسید، حدیث یک باب 39 از ابواب مهور وسائل شیعه. نمیخوام بگم مخصوصا، حالا اون که باشه که خوبه، مخصوصا که بسیاری از اینهایی که میگوین ابن ابی عمر از اینها نقل کرده است، اینها جزء اصحاب نبودن. نگاه کنید عدت الاصول را، عدت الاصول رو که نگاه کنید در آخر بحث خبر واحد مشخص است که واقفه به عنوان اصحاب تلقی نمی شدن، اینها را ترک کرده بودند شیعه. ولی برخی از این فرق شیعه مثل فرض کنید که فتحیه، اینها ممکنه تعبیر بهشون بکنن ان بعض اصحابنا، چون اینا اختلافشون کمتر بود با شیعه، اختلاف واقفه با شیعه زیاد بود، حتی تعبیر میکردن از اینا به کلاب ممتوره، میگفتن واقفه کلاب ممتورن، سگ باران دیده به هر کجا که بخوره نجسش میکنه. ولذا اینجا بعض اصحابنا هست، بسیاری از اینهایی که متهم هستند به ضعف ولی جزء واقفن، اینها خارجن از این تعبیر به بعضی اصحابنا. مهم حدیث دوم معارض، روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله مشابه همینه، اونم میگه لا برتبه. حدیث چهار از همین باب 39 خب میشه تعارض بین روایات. بله معلی بن محمد در سندش هست و معلی بن محمد محل تأمل هست، ولذا به این خاطر ما تردید داریم، اما روایت اول مرسل ابن ابی عمر ما قبول داریم. بله نه ان یأتیها اذا شاء و ینفق علیها شیئا مسمى. خب به نظر ما این روایات تعارض میکنن، باید رجوع کنیم به قاعده اولیه. قاعده اولیه اقتضا میکنه که میتونه شوهر شرط کنه بر زن که تو مطالبه نکن نفقه را، تو مطالبه نکن حق القسم را. ولی حالا اگر آمد و مطالبه کرد، این باید بحث بشه. به نظر ما رضای شرطی قاعده اولیه در باب شرط عدم استیفاء حق در ضمن عقد، در ضمن عقد بعد از عقد که در همه روایات میگفتن جایز است، در ضمن عقد ما عرضمون اینه، جایی که حق ترخیصی شرط کنیم شما ذوالحق از حقتان استفاده نکنید، در ارتکاز عقلا این شرط نافذه. مثال بزنم، من در ضمن عقد لازم شرط می کنم که شما مطالبه نکنید دین را تا یک سال. حالا اگر مطالبه کردید، ارتکاز عقلایی میگه که ما شرط کردیم که مطالبه نکنیم، یا حالا مطالبه بکنی الزام آور نیست، شرط کردیم در ضمن عقد لازم که شما تا یک سال معذوری در خانه من رفت آمد کنی، بعد از عقد گفتم پشیمانم. از کلام مرحوم آنکویی استفاده میشه که اینجا پشیمانی سود دارد، یعنی تیب نفس موضوع است برای جواز تصرف در مال غیر. درست من شرط کردم تیب نفس داشته باشم، اما حالا تخلف میکنم از سر، دیگر تیب نفس ندارم. شما میشید مصداق لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، اب نداره، من ملتزم بودم تیب نفس داشته باشم، اما گناه کردم خلاف المؤمنون این در شروطم عمل کردم، دیگر تیب نفس ندارم. شما که مؤمنی لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه را نفس این قرار دادید، من دیگر تیب نفس ندارم، شما به چه مجوز میخواهید تصرف کنید در مال من؟ ما عرضمون همینه، در خلاف فرمایش های کنید میگیم تیب نفس شرطی به عنوان شرط ضمن العقد عند العقلا در حکم تیب نفس فعلی، یعنی الان تیب نفس داشته باشه یا در ضمن عقد لازم تیب نفس داشته باشه و شرط بشه تیب نفسش، عقلا معامله واحد باش میکنن و نظام میگه آقا بی خود راضی نیستی. مثلا ما اومدیم با هم قرارداد بستیم، کلی من تحمل مشکلات کردم، حالا شما اومدی میگه من دیگر از تیب نفسم رجوع کردم، راضی نباش. اوغلا میگن شرط ضمن العقد که شد تیب نفس، تیب نفس الفعلی، گاهی مشکلات به وجود میاره اینا، همینجوری نگو. حالا آقایی فرموده سرور باست، ولی شما این را بیشتر فکر کن. اگر زنی در ضمن عقد ازدواج شرط بکنه بر شوهر که مادرم هم باید مجاز باشه که در خانه تو زندگی بکنه. درسته؟ بعد چند روز که گذشت خلاصه مراسم تمام شد، یواش یواش این شوهر شروع کرده به نق زدن که ما نمیدونستیم. از جواب خدایتون که میخواستیم بریم زن بگیریم، رفتیم خودمون رو بدبخت کردیم. از جواب چی؟ معلوم شد قصدش همین مادر زن هست. زنه میگه که بی خود نق نزن. این مادر من جزء جهیزیه منه. شرط کردیم تیب نفس تو رو. میخوای پشیمان بشه میخوای نده. شما میگید اندل اغلا تا این مرد گفت راضی نیستم، مادر زن باید اساسش جمع کنه بره. مقتضای قاعده اینجا همینه. این زن حق مطالبه قصد داره. ارتکاز عقلایی اینه که خب میتواند شرط کند که مطالبه نکن حق القصد را. وقتی شرط کرد مطالبه نکن، مثل که شرط کرد مطالبه دین، مطالبه ادای دین نکن، دیگه عقلا مطالبه بعدی را بعدن بگه پشیمون شدم تا چه شبها تنها بخوابم. میگه دیگه شرط کردی، راضی شدی به این که من شبها برم مسافرخانه بخوابم، شبها برم جای دیگه بخوابم. عقلایی رو میگن دیگه. بعد از تعارض این روایات رجوع میکنیم به این حکم عقلایی. با ارتکاز عقلا، با ارتکاز عقلا کشف میکنیم که این شرط 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 الفعله. میگه نه، شرط میکنه که شما راضی باش، شما راضی باش که از حق از که من در چهار شب یک بار نزد تو نیایم. اونم گفت راضی شدم. وقتی گفت نه دیگه، حالا نتیجهش این میشه، نتیجهش این میشه که چون گفت راضی باش که من نزد تو نیایم تا یک سال دیگه این زن پشیمان بشه سودی نداره. اگه پشیمون بشه میگه چطور من راضی شدم مادرت بیاد اینجا تنها نمونی. اینجا میگه پشیمونی سودی نداره. خب اینجا شما هم پشیمونی در حق القصد سودی نداره. بله؟ سرم سرم شد ارتکاز عقلایی، ارتکاز عقلایی محقق موضوع و توضیح هم دادم. اصلا شرط رضایه. آخه واجب چه نیست که او از من بخواهد چهار شب یک بار نزد او بروم. این یعنی راضی هستم به ترک قصد. مثلا رضای شرطی بگیم در قوه رضای فعلی. اگه بعدن هم پشیمون بشه اون رضای شرطی کار خودش رو میکنه. نه دارم که مفهوم ندارن.
یعنی این که
وقتی این بطایی
بینید
میگن که وقتی یعنی که وقتی بعد العقد بحث نیست، بعد العقد که بحث نیست، بعد العقد که مورد بحث نیست، بس شرط در ضمن عقده. و من اون که مربوط به بعد العقد کلام ما در شرط ضمن العقد و احتمال فرق میدیم، مخصوصا اینکه دو تا روایت داشتیم در فرق بین شرط سقوط حق القصد و حق النفقه در زمانه. و این بحث مهمی امروز نه رد ثابت نیست از ارتکاز عقلا. و عرض کردم عدم رد. رد باید واصل بشه. رد اگه واصل نشه باید شارع رادعی بگذارد که در معرض وصول باشد، نه رادع معارض، نه رادع مبتلا به معارض. ببینید این بحث بحث مهمی و تعجبه که فقها اصلا مطرح نکردن. ما امروز گشتیم ببینیم آیین مطرح میکنن شرط سقوط حق القصد رو در ضمن عقد نکاح، شرط سقوط حق النفقه رو در ضمن عقد نکاح، اون که روایت داریم و اینو مطرح بکنن، هیچ کس این مطرح نکرده و این بحث بحث مهمی. امروز سنی ها یک این قرضاوی یک به جای عقد موقت نکاح المسیار پیشنهاد میکنه. نکاح المسیار، نکاح المسیار یعنی یک ازدواج دائم تا با شرط سقوط تمام حقوق زن. حالا مسیار، نکاح مسیار تعبیر میکنه. حالا راجع به ارثش که نمیشود شرط سقوط ارث مسقط حق الارث نیست، این رو ما قبول نداریم، ولی بقیه حقوق همین بحثه و این بحث مهمی. ارث حکم است، اطلاق دلیل میگه زوجه ارث می، زوجه دائمه ارث میبرد، چه شرط سقوط ارث بشود چه نشود، مگه شرط کنن اعراضش را از مال شوهر، این شرط الفعل، شرط فعل آمد و اعراض نکرد، ارث نداره، دیگه حتی المقدور ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو. خب کلام برگردیم به بحث قابلیت حقوق نقل و انتقال. مرحوم نائینی فرموده بود که برخی از حقوق قابل نقلن، نقل اختیاری، برخی از حقوق قابل نقل اختیاری نیستن. مثلا حق الخیار قابل نقل اختیاری نیست. چرا؟ برای اینکه حق الخیار یعنی حق ارجاع این الى الملک، آقای بایع تو حق الخیار داری، یعنی حق داری ارجاع کنی مبیع را الى ملکک. خب ایشان فرموده است که این حق الخیار را به چه کسی میخواهد بایع منتقل کند؟ به شخص ثالث، یعنی او حق دارد مبیع را به ملک خود ارجاع بدهد؟ معنا ندارد. حق الخیار را بایع منتقل کند به مشتری که مبیع مشتری را ارجاع بدهد، ارجاع بکند به ملک خودش. خب مبیع که الان هم نزد مشتری هست، پس حق الخیار قابل نقل نیست. اما یا مثلا حق الشفعه، حق الشفعه قابل نقل نیست. چرا؟ برای که حق الشفعه یعنی حق تملک حصت شریک، میخواییم به بنگاهی منتقل کنیم حق الشفعه را که او تملک کند حصه شریک ما را. معنا نداره. بله، عرض شود خدمتتون که خب این فرمایش که برخی از حقوق قابل نقل اختیاری نیستن، مثل حق الخیار، حق الشفعه، حق الرهانه، اما مثل حق التهجیر، حق السبت، نه مشکلی ندارن، قابل نقل و انتقالن که مرحوم نائینی فرموده، خب اشکال حضرت امام اینجا میاد که جناب ناینی همون حق القیاس چرا قابل نقض شخص ثالث نیست؟ به قول حضرت امام چه فرق میکنه با شرط القیاس للاجنبی؟ حالا در ضمن عقد بین ما شرط میکنیم خیار را برای شما که هر وقت خواستید فرض کنید. خب این معنیش این است که هر وقت خواستید ارجاع بکنید مدی را به ملک خودتان؟ نه، حق دارید بین را فرض کنید به که فرض شد مدی برمیگردد به ملک مایه، ثمن برمیگردد به ملک مشتری. حق القیار ارجاع المبیع للملک، حق القیار حل العقد. با شرط به او حق قرار می دهیم در ضمن عقد، یا بین می کنیم حق القیار را به، یا من بایه حق القیارم را به مشتری می فروشم. تا حالا من حق و فسخ العقد داشتم، حالا مشتری حق و فسخ العقد داره. گهی پشت به زین و گهی زین به پشت. تا حالا ما حق و خیار داشتیم، مشتری حیوان بالخیار، تا حالا مشتری خیار حیوان داشت. میگه بای ده دار تمن بده بمون این خیار حیوان داره تو. بایه خیار پیدا میکنه، یعنی تا حالا مشتری حق و فسخ دین داشت، حالا بایه داره. چه اشکاری داره؟ مهم این مطالب مرحوم ناینی نیست، اینها قابل جواب. خود حضرت امام هم جوابهای دقیقی داده، من جوابهای درست دیده. مشکل اینه که آلخویی مطرح کرد، گفت معقول است نقل حق به غیر به نظر شما که حق را اعتبار شبیه اعتبار ملک می دانید، اما باید اثبات بشه که این حق مشمول نقل این حق مشمول احل الله البیع، مشمول عفوب العقوده، مشمول تجارت انترازنه. بعد آن خویی فرموده است که هیچ کدام از این عمومات شامل نقل حق نمی شود مگر در جایی که احراز کنیم که این حق قابل نقل و انتقال است عرفاً. چرا؟ برای اینکه مفروغ العین گرفتن در این عمومات چیزی که بیع عرفی، چیزی که تجارت عرفی، چیزی که عقد عرفی، اینها نافذ است. باید پس این حق قابل نقل به غیر باشد. آقای ولی الدم که میخواهی حق القصاصت را به فروشی به بنگاهی یا به اون شرخر، حق القصاص تو رو میخره چون تو جرأت نداری بری اون قاتل شرور رو قصاص کنی، اعوان و انصارش، نوچه‌هاش می‌ریزن، خلاصه تمام زندگیت رو نابود می‌کنن، ولی یک فرد شرور دیگری هست اون میگه حق القصاصت رو به من بفروش کارت نباشه، حق القصاص این ولی دم رو میخره، بعد میره اون شرور قاتل رو قصاص میکنه یا نه با اون وارد معامله میشه، میگه حق القصاص تو در اختیار من ها، چقدر میدی تا حق القصاص رو اثبات. خب بعضی ها فرمودن که چش کن، نقل حق القصاص مشمول عمومه، تجارتن انتراض منکمه، مشمول احل الله البیعه. چش کنه از صلح جائزان بین المسلمین، مرحوم آسوی میفرماید اول باید ثابت کنید که این حق قابل نقل عرفی هست تا بعد بیایید به این عمومات توسط کنید. از نظر عرف ثابت نیست، شبهه مصداقیت که حق الخیار قابل نقل است به غیر. حق القسم، حق نمیدونم شفعه، حق الرهانه، حق القصاص، اینا قابل نقل به غیر هست، شبهه مصداقیه. حالا در اینجا اشکالاتی هست ما عرض میکنیم، البته اشکالاتی به فرمایش آلخویی که چرا به این عموم تجارتن انتراز از صلح و جائز اهل الله البی تمسک نکردید در مواردی که عرف میگه بیعه. حالا ممکنه اون بیع حق القصاص را عرف صحیح نداند، اما بیعون این اشکال به آلخویی مطرحه که آقا با حق القصاص من غیره مثل بیع قاصد، بیع حر. آقا شما یک آدم آزادی رو میبری میفروشی، هل یستقو انه بیع ام لا، عرف قبول نداره این بیع نفوذ دارد، ولی بیع اون وقتی بیع اون یا این که یقین داریم عرف قبول ندارد، خب بله اون ارتکاز در بطلان بیع اندل عرف مانع از تمسک به عموماته، ولیکن جایی که شک داریم لقائل ان یقول چرا نمیشه به اطلاق اهل الله البیع تمسک. شبه مصداقیه چیه؟ شبه مصداقیه بیعه؟ آخه این انصراف ها رو باید بررسی کنیم. مستشکل میگه اهل الله البیع هل هازا بیع املا، بابا بیع الحر نفسه، بیع الحر بیع ولیکن لیسه به صحیحه، بیع حق القصاص لیسه به بیعه. خب بیعه اونطور بگید بیع لیسه به صحیحه، ولی شما که جد ندارید به اون لیسه به صحیحه. نه عرف این را به میداند یا نمیداند، اگر عرف میگه هازا بیعون، هازا تجارتون، هازا صلحون، خب چرا نتونیم توجه کنیم به عموم تجارتن انتراز من کن؟ چی میگه که چی میگه این عمومات مفادش مفاد مطابقش امضاء بناء عرف است؟ نه قانون هست، قانون میگه بی نافذ ما صدق علیه انه بیعون، ما صدق علیه انه تجارتن فهی نافذه، ما صدق علیه انه صلحن فهو نافذ. این اشکال مطرحه، ببینیم از این اشکال چجور باید جواب بدیم انشاءالله فردا.